بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه مبنای معرفت شناختی نظریه علم دینی را از دیدگاه حضرت آیت الله جوادی آملی بحث کردیم، به مبنای دین شناختی ایشان میپردازیم که همونطوری که در جلسه قبل اشاره کردیم دو مسئله در این ذیل این عنوان مورد بررسی باید قرار بگیره و ایشون مطرح کردن. یکی چیستی و حقیقت دین و دیگری قلمرو و گستره دین. درباره مسئله اول که حقیقت و چیستی دین هست، ایشان در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی در ابتدا که مفاهیم را تبیین کردند، اولین مفهومی که به تبیین آن پرداختن همان مفهوم دین هست که مراد از دین چیست. در کتاب شریعت در آینه معرفت هم دین را تعریف کردن و در سایر آثارشون هم مثل دین شناسی، انتظار بشر از دین، اونجا هم به این پرداختن. عبارت کتاب منزلت عقل به نظرم مناسب تر باشه که ما بر اساس همین بحث را شروع بکنیم. منابع دیگر هم خدمتون عرض میکنم. اینجا فرمودن فصل اول تحلیل مفاهیم پایه. اولین مفهوم مراد از دین. دین را اینجور تعریف کردن: دین مجموعه ای از عقاید، اخلاق، قوانین فقهی و حقوقی است که از ناحیه خداوند برای هدایت و رستگاری بشر تعیین شده است. پس دین مصنوع و مجعول الهی است، به این معنا که قوانین فقهی و محتوای حقوقی آن را خداوند تشریع و جعل می کند، همان گونه که محتوای اخلاقی و اینکه چه اموری جزء اصول اعتقادی این مجموعه باشد نیز از طرف ذات اقدس الهی تعیین می گردد. این تعریفی است که اینجا برای دین ارائه دادن. حالا در ادامه بحث‌های مفید دیگری هم مثل این که نسبت دین با تدین چیست، نسبت ایمان به دین با معرفت دین چه نسبتی است، بحث‌هایی از این قبیل هم دارن که الان مورد نظر ما و توی بحث ما قرار نمیگیره. صفحه 19 کتاب منزلت عقل، صفحه 19. یعنی سه بخش رو جدا جدا اشاره کردن. خب دیگه تفصیل دادن که مشکلی که نیست. قوانین فقهی و محتوای حقوقی آن را خداوند تشریع می کند، محتوای اخلاقی هم هاکذا، امور اعتقادی هم هاکذا. یعنی این کلی میتونستم بیان بفرمایم، جدا جدا هم بیان کردن مشکلی نیست. چطور؟ نه دیگه، همش از باب بایدها و نبایدهاست، فرق نمی کنه چه اخلاقیات. بله مثلا خب نه، اون که بحث آخره، اشتباه نشه. جعل و تشریع قبل از فطرت و عقل و وحی و نقل و این چیزاست. این مقام ثبوت و نفس الامر، دین مربوط به اون مقام جهل و مقام نفس الامر هست. بعد که دین تشریع می شود از جانب خدای متعال در این حوزه های سگانه یعنی عقاید، اخلاقیات و فقهیات، اون وقت از طریق وحی و نیز از طریق فطرت و عقل به بشر چه میشه؟ منتقل میشود. یعنی در فطرت و عقل و نقل یا وحی مرتبه ابلاغ دین به بشر هست و مرحله شناخت انسان به دینه. ولی که دین خودش قبل از ایناست. دین برمیگرده به مقام ربوبی، یعنی فعل تشریعی الهی است و ناشی از اراده تشریعی حق تعالی است. فطرت و عقل و چمت که وحی و نقل، اینها مرحله بعد دیگه، اون دینی که در نفس الامر تشریع شده حالا از طریق اینها به انسان ابلاغ میشه و انسان از طریق اینها به او شناخت پیدا میکنه. نه، ابلاغ رسوندن دین هست. بلغ ما انزل الیک من ربک، تشریع خدا انجام میدهد در لوح محفوظ. اون وقت اینها از طریق نبی و از طریق وحی یا عقل و فطرت به انسان میرسه. این مرحله بعد دیگه.
مثلا تشریع که در زمانهای مختلف فرق
میکنه. خب نه، اون تشریع از اول در علم الهی همه چی هست دیگه. در علم ازلی الهی همه این قالب‌های تشریعی برای زمان‌های مختلف و انبیاء مختلف وجود داره، تشریع شده. اونطور تو نوبت هم دیگه، تا به نوبت نوح بشود قوانین مربوط به شریعت نوح را به او ابلاغ میکنه، نوبت به ابراهیم بشود و ها کذا و ها کذا. البته دیگه ما هم داریم تشریعی عرض میکنیم دیگه. بنده هم میگن جعل تشریعی. به جعل تشریعی، جعل از اعتبار بخشیدن است، وضع قانونه. وضع قانون، تقنین، اون مرتبه ایه که هنوز ابلاغ نیست. یعنی ابلاغ و همیشه خدمتون که بحث فطرت و بحث عقل و وحی و اینا پس از این مرتبه است. یعنی اول یه چیزی باید باشه به نام فعل تشریعی الهی. و اون فعل تشریعی الهی که مثلا اعتقاد به خدا و توحید و نبوت و معاد و صفات خدا و اینا هست و نیز اعتقاد به بایدها و نبایدهای اخلاقی، اینا میشه متعلقاتش دیگه. ما اعتقاد به اینا باید پیدا بکنیم. برای اینکه اعتقاد پیدا کنیم باید آگاهی پیدا کنیم. قبل از اعتقاد آگاهی است. آگاهی از کجا پیدا میکنیم ما؟ که خدای متعال چنین قوانینی، مقرراتی، دستوراتی دارد و اینا را جعل کرده است. یه مقدارش را از راه عقل و فطرت، مقدار بیشترش هم از راه چی؟ از راه وحی و نقل وحیانی. این نظامش اینطوری. بسیار ایشان در عرض کردم محضرتون رو برای اینکه منابع دیگرش هم داشته باشیم، در کتاب شریعت در آینه معرفت صفحه 111 اونجا هم اینطور فرمودند: دین مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها باشد. این فعلا اما از الهی یا غیر الهیه. کلا دین به این معناست. دین مجموعه عقاید و اخلاق و قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسان‌ها باشد. بعد فرمودن که دین حق دینی است. حالا این دین میتواند حق باشد، میتواند چی؟ باطل، الهی غیر الهی. دین حق دینی است که عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات آن از طرف خداوند نازل شده و دین باطل دینی است که از ناحیه غیر خداوند تنظیم و مقرر شده باشد. اگر این مقررات از جانب خدا باشه میشه حق، اگر از غیر خدا باشه میشه باطل.
حق
باید که
دیگر در زمانش هم نقل نشده باشه. دیگر دین موسی هم شهر بگرد، دین عزلش هم دارو که دین عزلش هم
حالا در ظرف زمان خودش دیگه، این در این که این دین بالاخره حق است، اون وقتی که خدا جعل فرموده این مشکلی که نداره، منتها جعل و تشریعش موقت به زمان خاص، ولی این تشریع حق است الی الابد، این تشریع موقت ابدی است. ببینید این تشریع الهی که موقتا تشریع شده است، این تشریع موقت مؤبد است، یعنی اون در عالم واقع نفس الام تشریع گرد باطل بهش نمی نشیند، اون دیگه حق هست الی یوم القیامه، منتها موقت دیگه، از اول موقت. تشریع مثلا اسلام حق است، اون وقت شون مؤبد هم هست، هم در نفس الام هم در مقام ناسوت به اصطلاح عالم بشری، اون از اون جهت مشکلی نداره. بعد ایشون در کتاب اینو عرض کردم، بس شریعت در آیین معرفت بود، صفحه 111 و 112 نظیر این تعبیر رو در کتاب انتظار بشر از دین دارن، صفحه 24 فرمودن مراد از دین مکتبیست که از مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین و مقررات اجرایی تشکیل شده است و هدف آن راهنمایی انسان برای سعادتمندی است. دین به این معنا بر دو قسم است، دین بشری و دین الهی. این هم همینه، مجموعه عقاید و مقررات و اینه. همین تعبیر و نظیر این را در کتاب دینشناسی دارن، صفحه 27 کتاب دینشناسی. دین مجموعه عقاید، قوانین و مقرراتی است که هم به اصول بینشی بشر نظر دارد، بینش ها، و هم درباره اصول گرایشی وی سخن میگوید، گرایش ها، و هم اخلاق و شؤون زندگی او را زیر پوشش دارد. اینا هم را دین در بر دارد و به دیگر سخن. دین مجموعه عقاید، اخلاق و قوانین و مقرراتی است که برای اداره فرد و جامعه انسانی و پرورش انسان‌ها از طریق وحی و عقل در اختیار آنان قرار دارد. اینجا ملاحظه کنید اون طریقی که در اختیار بشر قرار می‌گیرد هم فرمودن دین چیست و از چه طریق به بشر میرسه، عقل و وحی، عقل و بله وحی. خب اینا عبارات ایشون از در جاهای مختلف که فرمودن. بعد بله، وقتی فرمودن که از طریق عقل و از طریق چی؟ وحی، هر دو دیگه.
اگر خود جامعه تصمیم گیره قوانین رو وضع کرد، اوغلا وضع کردن، بازم اینم قانون دینیه.
بله، به شرط اینکه مورد نهی شارع و رد شارع قرار نگرفته باشه، یعنی معصوم رد نکرده باشه، رد نکرده. خب دیروز هم اشاره کردم خدمت شما اون مقاله‌ای که در نقد نظریه از استاد آیت الله جوادی نوشتن و ایشان به اون پاسخ داده در مجله اسراء سال اول شماره دوم. اینجا نقدی که وارد کردن به ایشان، گفتن که این نظریه‌ای که شما در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی مطرح کردید، این با اون تعریفی که شما از دین ارائه دادید نمی‌سازد، منافات دارد. چرا؟ برای اینکه شما میگویید که علوم تجربی و طبیعی نیز اینا هم معرفت‌های دینی هستند. وقتی اینا معرفت‌های دینی میتوانند باشند که عالم تکوین و متعلقات این علوم دین باشد، تا وقت معرفت به دین باشه و بشود معرفت دینی. شما دین رو گفتید که قوانین عقاید است و اخلاقیات است و قوانین فقهی، مقررات، اون دینه. پس علم به آنها میشه بعد علم دینی، اما علم به طبیعت، به تاریخ، به واقعیت های تکوینی، این چطور میشه بعد علم دینی؟ اینکه علم به دین که نیست که علم دینی باشد. شما پس مگر اینکه شما دین را توسعه بدهید غیر از اون تعریفی که اونجا ارائه کرده اید. ایشان برای پاسخ به این اشکال فرمودن که دین دو تا تعریف دارد، یکی تعریف مصطلح، دین مصطلح، اونایی که اونجا گفتیم دین مصطلح است، اما دین جامع تعبیر کردن به دین جامع، این دین جامع نه، این عالم تکوین رو هم در بر میگیره. من دو سه مورد ایشون اینجا مطلب دارن خدمتتون عبارتشو میخوانم. یکی صفحه 23 است، این فصلنامه اسراء سال 1 شماره 2 در صفحه 23. نه دیگه تکوین، بله دیگه تکوین در مقابل تشریع، آره اون دیگه تکوینیه، یعنی مثل این که مثلا قال لها ولل ارض احیا طوعا و کرها قالت اتینا طائعین ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و اوحى في كل امر سماء امرها. یه جا میفهمد که قال لها یعنی به آسمان و زمین ائتیا طوعا و کرها، این تکوینیه، یعنی اینا تکوینا مسخر هستن به این قوانین، این قوانینشون جمع شده، مثل که آتش میسوزانه، اینم قانون تکوینیه الهیه دیگه، اعتبار نیست که یک جعلی و یک اعتباری باشه که مثلا یجب علیکم کذا و کذا، این وجوب تکوینیه نه وجوب تشریعیه، یه وجوب تکوین است، علت که آمد معلول به ضروره میاد، اینم وجوب است. اما یه وقت میگن که یجب علیکم الصلاة کتب علیکم الصیام کتب ای جعل، یعنی اگر چنانچه این جعل و این اعتبار نشود در عالم تکوین چیزی به نام صلاة صوم حج ما نداریم، در تکوین حج نداریم که، صوم نداریم، صیام نداریم، زکات نداریم، خمس نداریم، اینا همه در عالم تشریع و اعتبار. خب برای سختون که اول اجازه بدید اول اصل مطلبشون رو نقل بکنم خدمتتون بعد بررسی کنیم. بله ایشان میفرماین عبارت رو از اینجا بکنم، صفحه 23 اگر تشریع در قبال تکوین قرار گیرد معنای آن این است که گرچه خداوند کارهای فراوانی داشته و دارد ولی التزام عملی بندگان وی باید طبق قول تشریعی او باشد. اونا هم افعال خداست، اینا هم افعال خداست، ولی وقتی میگوییم تشریع مراد چیه؟ مراد این است که بندگان خدا باید کارهاشون مطابق اینا انجام بگیره، مطابق این امور در واقع افعال تشریعی خدا که از آن اصطلاحاً به دین یاد میشود، وگرنه دین به معنای جامع شامل تکوین هم خواهد بود. اگر دین مصطلح را مطرح نکنیم، در مقابل تشریع قرار ندیم، دین به معنای جامع یعنی اهم از تشریع و تکوین، تکوین را هم شامل می شود. بله لذا دین گذشته از امور یاد شده، امور یاد شده یعنی چی؟ تو پرانتز قواعد اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی علوم را نیز در بر دارد. علوم هم داخل دین هم دیگه، طبق این نگاه جامع که جریان اسلامی بودن علوم نیز در همین راست هاست، یعنی این که میگیم علوم اسلامی هم بر همین مبناست، یعنی نگاه جامعه به دین نه اون نگاه مصطلح به دین، دقیق فرمودید در همین راست هاست. جانم؟ نه دیگه چه تشریح؟ مربوط به تکوین هم دیگه، یعنی کشف تکوین هم نه کشف تشریع، الان ما علم فقه داریم، علم فقه کشف فعل تشریعی خداست، اما طبیعت شناسی فیزیک کشف فعل تکوینی خداست. یعنی معرفت‌های در واقع تشریع مربوط به عالم تشریع و معرفت‌های مربوط به عالم تکوین، اینا میشن علوم. ریاضیات، قوانین ریاضی، معرفت‌های ریاضی کشف فعل تکوینی الهیه. هندسه همینطوره، حساب همینطوره. شاید بله کلام مثلا علم کلام نه نه علم به تشریع، نه اینکه خودش تشریع باشه، علم دیگه. نه دیگه، علم که کار بشر است، علم که کار خدا نیست که، تشریع و تکوین فعل الهیه. چرا علم تکوین؟ الان اینکه مثلا ما یاد میگیریم تکوینیه، یه خودش یک نظام تکوینیه، فکر میکنیم، فکر تکوینیست، فکر کردن تکوینیست، نتیجه گرفتن نه همش تکوینه دیگه، اینا قوانینه. قانون تکوینیه دیگه، قانون تکوینیست نه قانون اعتباری. بله، حالا اگر چنانچه این نظریه علمی یک اثر عملی داشته باشه، مثلا مهندسی کرده در رشته مهندسی ساختمان، یاد گرفته است که این ادوات و ابزارهایی که باش ساختمان را می‌سازند، سیمان، فلان سیمان، فلان مقدار، کیفیت، کمیت، آهن، این ضخامت آهن، نرمی آهن، مثلا چه مقدار این در چه کوره‌ای ذوب شده، چه شده، اینا را بلده، این مهندس اینا را می‌دونه. پس می داند که این ساختمان اگه اینا درش رعایت نشود در مقابل زلزله آسیب پذیره و جان آدمایی که اینجا خوابیدن به خطر می افته. و ایشون هم ناظر است و مهندس ناظر است، یعنی ایشون الان اینجا وظیفه دارد که نظارت کند، اینها را دقت کنه. بنا کارگر که میان سیمان را ملات درست میکنن نظارت کند که مثلا شن چقدر می ریزن، سیمان چقدر می‌ریزن، پرملاته، کمملاته، اینجوری آجرش چطوره، سانتش چقدره، مثلا ضخامت این دیوار اگه بنا 3 طبقه باشه، چند طبقه باشه، باید چقدر باشه، این اسکلت آهنش فلان و فلان، اینا دیگه، اینا بلده دیگه. تا اینجا علم است، اینجا هیچ بحث باید و نباید تشریعی نیست، نظام تکوینه، تمام اینا رو خدا خلق کرده، همه این خواص رو داره، ایشون هم یاد گرفته، این خواص رو میشناسه، درسته؟ از اینجا به بعد که ایشون مکلف شده است که نظارت کند، بحث تشریع میاد سراغش. یعنی اگر چنانچه این بندی خدا در اون نظارت اون رعایت را نکنه و بعداً خسارتی وارد بشه، هم ضامن است و هم تشریعاً تخلف کرده است، معاقب است. یعنی هم حکم تشریعی فقهی میاد سراغش، هم حکم وضعی میاد سراغش، هر دو. دقت کردید؟ اینجوری میشه دیگه. علم است اما یک پیامد فقهی داره، یعنی میره تو حوزه بایدها و نبایدها، بحث همیشه که حقوقی داره، یعنی این بر اساس کیفر قابل مجازات، قابل بررسیه و عقوبت این حرف هاست، هم لحاظ اخلاقی، هم به لحاظ حقوقی، هم اخروی، هم دنیوی، اینطوری میشه. پزشکی است مثلا، علم پزشکی بلد است، تا اینجا تشریع نیست، دارو رو میشناسه، این آزمایش رو نمیدونم عکس و فلان این هم را بلده که سر در میاره. حالا اگر وقتی که میخواد نسخه بنویسه دقت نکنه، سهل‌انگاری بکنه، از اینجا به بعد که میخواد این به کار ببره علمش را و نسخه بنویسه، توصیه کنه، برخوردش فلان، اینا همه دیگه میاد حکم وضعی و حکم تکلیفی هم میاد سراغش. ببینید؟ بله، وقتی که علم را انسان یاد گرفت، خواست به کار ببرد برای خودش یا برای دیگران فرق نمی‌کنه، چون که اینجا حقوق مطرح میشه، بایدها و نبایدهای اخلاقی مطرح میشه، میاد در مجموعه اعتباریات قرار میگیره. و الا تا قبل از این که بخواد وصل بشود به حوزه تشریع، هیچ باید و نباید تشریع اونجا مطرح نیست، اونجا باید نبایدهای تکوینی علت و معلوله. یعنی به ضروره اگر این ساختمان را اینجور بسازد مقاومتش به ضروره بالاست، اونجور بسازد به ضروره کم است. این اون ضرورت چی است؟ علی و معلولیه، نه اعتباری. اما وقتی وصل به این میشه، بله اینطور میشه این پیامدها را دار. پس بنابراین ایشان خلاصهشون میفرمودن این یک عبارت که فرمودن دین جامع علوم را هم در بر میگیره، مرادشون این استش که عالم تدوین هم جزء دینه. این علم به تدوین یعنی علم به دین، کما اینکه علم اخلاق علم به دینه، علم فقه علم به دینه، یعنی بایدها نباید اخلاقی را میفهمه، بایدها نبایدهای فقهی را میفهمه. این صفحه 23 اینو فرمودن. عیب نداره اینا ایشون، نه نه اینا بعدن حالا میرسیم انشاءالله، ایشون بعد جواب دادن میفهمن این کشف خلاف زنی بودن اینا، کشف خلاف اینا آسیب نمیرساند، یعنی کما این که در فقه هم ها کذا، مگه در فقه همش بر همین علوم متعارف از اول طهارت تا دیات که آیان فتوا میدن مگه همش یقینیه؟ نه همش زنیاته، بر اساس زنیات مون تا اطمینان عقلایی داره. خب در علم هم ها کذا کشف خلاف عیب نداره، نه ممکنه انسان خطا کنه دیگه. نه قبلا بحث کردیم حالا دیگه حضرت عالی تشکیل نداشتید، مبنای معرفت شناختش گفتیم رئالیسم است، واقع هست، قابل شناخت است، اما خطا پذیر هم هست البته. گاهی هست گاهی نیست. برادر در اون وقت هست که 100% باشه، ما که نمیدانیم، ما معصوم نیستیم که. بابا متعلقش تکوینه، یعنی علمی است که در جهت کشف تکوین است. به این میگن علم، این تو معنی نداره، اینا برایش ارزش کاشفیت قائلن. وقتی که ضوابطش رعایت بشود میگن بله این فعلا کشف از واقع میکنه. ما که الان نمیتوانیم بگویم کشف نمیکنه، در فلسفه هم اینطوره، این اختصاص به عقل تجربی نداره، حتی در عقل تجریدی هم همینطور است. یک نظریه شخصی در علم کلام در علم فلسفه میدهد، فعلا اطمینان داره، یقین داره، اما ممکنه بعد کشف خلاف بشه، چه اشکالی داره؟ یعنی اینجور نیست که چون علم کاشف از واقع از خطا ناپذیر است. بله انسان گاهی خطا میکنه، معصوم باشه خطا نمیکنه. علم فل جمله ما علمهایی داریم که 100% است، مثلا معلول بلا علت محال است، این از روز اول تا آخر است. جمع نقیزه محال است، سلب شیء از نفس محال است، اشیای مساوی با شیء واحد مساوی هستند و امثال اینها. اینا اصول شالوده هایی هستند که اینا در رئالیسم خطا بردار نیستند. اما از اینا که بگذاریم که اجتهادیات می شود، چه اجتهادیات فلسفی، چه کلامی، چه فقهی، چه اخلاقی، اینا فی الجمله خطا پذیره. اما تا وقتی کشف خطا نشده ارزش علمی داره، اینها را برایش ارزش کاشفیت قائلن عقلای بشر. کشف خلاف شد معنی نداره، در هر حوزه‌ای باشه میگه ما اشتباه کردیم.
این درست هست دوست، چه معیاری داریم که یه چیز رو بگیم تکوینیه بگیم تکوینی نیست، بعد علم برای رئالیسم و خطا پذیر ارزش علمی ارزش علمی داره قبول، اما چرا به این میگیم تکوینی؟
تکوینه یعنی واقعیت خارج، واقعیت خارج دیگه. بابا آسمان تکوین است، زمین تکوین است دیگه. علم به تکوین، نه علم تکوینی است. علم را نمیگیم تکوینه، علم به تکوین. نه چیزی خلق نشده. نه علم اون علم دینیه، علم دینیه. نگاه کنید شما بد فهمیدید، درست درست فرمودن ایشان، درست فرموده است ایشان. میفهمد هناک فعلان، از عربیش رو بگم تا جا بیفته، از داجلا جوادی میفهمد هناک فعلان من الله سبحانه و تعالی، احدهما فعل تکوینیون کالسماء والارض مثلا، ول آخر فعل تشریعیون کالصلاة والصوم مثلا. خب ولی علم به کل واحد من الفعلین، علم دینیون، نه علم دین است، علم دینیون، علم دینی است. یعنی شما فقیهی که علم پیدا میکند که صلات مسافر قصر است، این معرفتش دینیه. اون کسی هم که علم پیدا میکند که خسوف و کسوف واقع میشود در این شرایط نجومی و علم هیئت، اون هم این علمش دینیه. چرا؟ چون دین جامع است. العلم به دین، علم دینی و دین لا یختص به اون امور ثلاثه که تشریعیات باشد. ایشان را مبناش این است، میفهمن شامل تکدین هم میشود. عبارت را ببینید، عبارت ایشان اینطوری بود، فرمودن که در قبال تکدین که قرار میگیرد اینطور هست، وگرنه، خوب دقت کنید، وگرنه دین به معنای جامع شامل تکدین هم خواهد بود. تکدین بعد ادامه فرمودن که لذا دین گذشته از امور اعتقادی یاد شده علوم را هم در بر دارد. این که میگن در بر دارد، نه اینکه اینا خودش دین است، اینا علم دینیه. لذا در ادامه میفرماید که جریان اسلامی بودن علوم، یعنی اینکه این علوم را ما میگیم علوم اسلامی هستند، یعنی دینی هستند، اینها بر همین در همین راست هست. یعنی چی؟ یعنی چون ما تأمین دادیم دین را به تکلیم، علم به تکلیم هم علم دینی است. کما اینکه همه قبول دارن که علم به تشریعیات علم دینیه، چه اونایی که علم به تشریعات مستقیما مثل فقه، چه اونایی که علم تشریعات به عنوان مقدمه مثل اصول. یعنی الان شما جرأت دارید بگویید که علم اصول الفقه علم دینی نیست؟ شرعیتون قطع میشه. علم اصول الفقه علم دینی است. صاحب کفایه هنرش این است که کفایتا نوشته است. علم دینی است، منتها علم دینی است که مقدمه است برای اون علم دینی که فقه باشد. بله خودش به ما هو به هو که موضوعیت که نداره، مقدمی هست برای علم دینی، ولی بازم دینیه. علم مثلا رجال، حالا علم رجال کجای قرآن ما از رجال بحث داریم، کجای حدیث داریم، کجای تشریع قرار میگیره؟ هیچ کجاش قرار نمیگیره، در خدمت تشریع است. این همه الان علم درایه داریم، علم رجال داریم، مثلا علم رجال شناس داریم، کتابهای رجال، مگه اینها نیست؟ چون که شناختن این رجال یعنی رواد، اینا راویان احادیث از ذره که موثقن عادلن فلان فلان هستن نیستن، این خدمت میکند به این که فلان روایت صحیح هست یا نه. اون روایت چه نقشی دارد؟ چون نقل دین است. تازه علم حدیث هم به خاطر اینه که آخرش ما را به دین وصل میکنه. چوریه دیگه. تفسیر قرآن چطوره؟ تفسیر قرآن علم دینی است بلاشد. خب در تفسیر قرآن کلام الله رو میخوام بفهمم. کلام الله که میخوام بعضیش اخلاق، بعضی اعتقادات، بعضی هر چی میخواد باشه. این یک عبارت ایشان که اینجا در صفحه من، عبارت دیگرش هم بخونم، صفحه 25. علوم را الان هم در صورت این نیستن، الان هم نیستن دیگه، چیزیشون نگو. ایشون نفرمود علم از تکوین است، فرمود علم به تکوینیات علم دینیست دیگه. من به این روشنی من دارم میگه. الان تعجب میکنم شما در کجا این مطلب گیر کرد. عربی گفتم، انگلیسی من قوی نیست، الان انگلیسی هم بردم میگفتم. ترکیه هم اصلا بلد نیستم، فقط دیلی میرم از ترکیه هم فقط دیلی میرم. نه به تکوین. هشتم، اینجا باز دوباره صفحه 25 است، من میخوام عبارتشون بخوانم. هر چند دین مصطلح مجموع عقاید، اخلاق، فقه و حقوق است و نامی از علوم در فهرست دین اصطلاحی نیست، اما دین توحیدی و مکتب الهی فراتر از اصطلاح مذکور است. بررسی، اینا دقت کنید عبارت که میخوانم، بررسی وجود خداوند و ارزیابی اسمای حسنای وی و پژوهش مظاهر آن اسما، همگی در حوزه دین قرار دارد. یعنی شما خداشناسی بکنید، ذات خدا، صفات خدا، میشود معرفت دینی. مظاهر اسما و صفات خدا چیا هستن؟ مظاهرش، عالم وجود، ملک و ملکوت، اینا مظاهر اسماء الله است، اینم میشه بعد دینی. چرا؟ چون که خدا و صفات خدا و افعال خداست دیگه. شناخت افعال الهی مثل شناخت صفات الهی مثل شناخت وجود الهی، این شناخت ها شناخت های دینیه، در دین قرار میگیره، نه اینکه اینا تکوین هستا، اینا علم به یک حقیقت تکوینی است که دین شامل او هم میشه. بله، گرچه برخی از آنها ارشادی است نه مولوی، و بعضی از آنها امضایی است نه تأسیسی، و شماری از آنها توسلی است نه تعبدی. تحصیل بعضی از علوم واجب عینی، فراگیری برخی از آنها واجب کفایی، و ممکن است یادگیری برخی از دانشها حرام یا مکروه و بعضی دیگر مستحب باشد. یعنی حوزه تکوینیات احکام خمسه هم میتونه داشته باشه، احکام فقهیه. در دین برای یادگیری علوم روش خاصی تعیین نشده است، اون بالا بحث دیگری است. این هم یک عبارت که اینجا بیان کردن، شبیه این را در صفحه 20 به نظرم چند است، ببخشید صفحه 36، صفحه 36 و 37 خلاصه کردن، کل مقالهشون را چکیده و خلاصه دارن. خلاصه هم دوباره این مطلب را آورده است، فرموده است که عقل تو پرانتز دلیل عقلی در قبال دین و شرع نیست تا گفته شود فلان مطلب عقلی است یا شرعی، زیرا دین مصطلح مجموع عقاید، اخلاق، احکام و حقوق است، و دین جامع گذشته از عناوین چهارگانه علوم را هم در بر میگیرد. دلیل عقلی چراغ است و دین به معنای مصطلح یا به معنای جامع صراط مستقیم است. دین صراط مستقیم است و هرگز چراغ قسیم صراط نخواهد بود. ما با چراغ راه را میشناسیم، قسیم او که نیست که. دین چراغ، دین صراط است، حالا اما از تشریعیات اما از تکوینیات. این خلاصه پاسخی است که ایشان به اون. بله، یعنی اینا علم دینی هست، ما علم دینی هم، یعنی دیگه باید مجموعه کلمات یک شخص رو باید با هم مطالعه کنیم دیگه، ژورنالیستی میدونید، بلد تفسیر به رأی میشه. مجموعه فرمایشش ها این هستش که عالم تشریع داریم، عالم تکوین داریم، عالم تکوین هم دین حساب میشد به معنای جامع. وقت علم به تشریعیات علم دینی است، علم به تکوینیات هم علم دینی است، همه ی علوم نظام شدن دینی. چه در حوزه بله؟ بله دیگه، هر چیزی که فعل الله باشد، چه فعل تکوینی خدا چه فعل تشریعی خدا.
از اون جهتی که علم به تکوینی
خود دینی هست، از اون جهتی خودش هم یه حقیقت داره، دینم هست دیگه، هر دوباره میشه دیگه، ولی بحث ما الان سر دین بودنشه، نه اگه جز دین افعال انسان هم میشه دین، افعال انسان بله، منتها چون در افعال انسان اختیار دخالت داره، اگر به سوء اختیار بر خلاف تشریع انجام بده دیگه این دین حساب نمیشه، خارج از دین.
خود الان تعارض بین تشریع و تکوین میشه، چرا تشریع برتری میگیره؟ دین تشریعی نمیتونه با دین تکوینی
تعارض، برای خاطر اینکه فعل الهی تعارض نداره دیگه، در فعل الهی تعارض نیست. نه تعارض نمیندازیم، اون از نظر تکوینی مستند الالله هست، به اذن الله تکوینی است، این نداره از اون حیث که تکوین است، ولی که چون رعایت تشریع نکرده از اینجاش خلاف دینه. مثلا دروغ میگه، اینکه زبانش حرکت میکنه دین است، این زبان حرکت کردن دینه، اما اینکه زبان را حرکت میده به خلاف واقعی گفتن میشه خلاف دین. اینکه چشمش را با چشمش نگاه میکنه، این نگاه کردن دین است، یعنی تکوین است، تکوین فعل الله. اما اینکه گفتن مثلا به نامحرم نگاه غیبه آمیز نداشته باشین، نگاه میکنه، این خلاف دینه، این خلاف تشریع است، ولو تکوینا از این جهته ان لله تبارک و تعالی ارادتن، ارادت و حتم و ارادت و چی عزم. حالا اینا در روایات ما هم آمده. یه شخصی از یادم نیست کدومی که از ائمه علیهم السلام هست، یادم نیست، امام رضا علیه السلام یا یکی از ائمه دیگه سلام الله علیهم اجمعین هست، سوال کرد که آیا این که سامری گوساله درست کرد و این گوساله هم باعث این شد که مردم گهران بشن، این به فعل الله، به اراده و مشیت الهی بود. حضرت هم بود گفت این که حضرت عیسی از گل پرنده درست کرد و با اون پرنده معجزه اش بود و مردم را هدایت کرد، اینم به مشیت الهی بود؟ فرمود بله. گفت چجور میشه مشیت الهی هم اقتضا بکند مردم گمراه بشن، هم اقتضا بکند که مردم هدایت بشن؟ امام فرمود قاطی نشود. حالا به تعبیر من، اراده تکوینیه با تشریعیه دو تاست. ان لله تبارک و تعالی ارادتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم. خدا دو تا اراده داره. اراده تکوینیه در هر دو هست. اون گوساله سامری و اون پرنده سیسا به تکوینن به اذن الله هست. اما در یکی اراده تشریعیه، اراده عزمی، اراده تشریعیه نیست که در اون گوساله باشه، نه شده و در فعل عیسی هست. فرقشون در اراده تشریعی و تکوینی است. پس این از جهت اشکالی نداره که ما یک واقعیت دو حیثیت داشته باشد، به حیثیت تکوینیت الهی است، به حیثیت تشریعیت غیر الهی است. معنی نداره. این درست نداره. اسم دین گذاشتن. خب حالا ما دو بحث میکنیم. این حالا عرض میکنیم، حالا بحث میکنیم. من نقل کردم فرمایش ایشان. بپذیریم یا نپذیریم این حرف را؟ بله.
مصنوعات انسان که
فعل الله نداره. اگر مطابق عوامل تشریع و احکام تشریع باشه باز فعل الله حساب میشه، چون خاصیتی که اون مواد داره و این هنری که این شخص داره همهش به اذن الله صنیع خداست، اون مشکل نداره. خب چه بکنیم، چه بگیم؟ این فرمایش ایشان را بپذیریم یا نپذیریم؟
خب
باشه، ولی بگیم از اون جهت که علم مثلا علم به صد سازی
یه امر
بایدیه،
چون این باید داره بالاخره یه نحوه ارتباطی به دین داره، از این جهت بگیم دینی،
یعنی
زید
همون تشریع قرار
میگیره.
خب اون یه راه دیگر است دیگه، اون یک بیان و دیگر است. خود ایشون هم اشاره کردن که گفتن احکام خمسه درباره امور تکوینی هم میتواند جاری بشه، علم به اون تکوینیات یعنی. ولی ایشان از این راه حالا آمدن، این دیدگاهشون هست که میخوان بفرمان که دین دو تا معنا داره، یکی معنای مصطلح، یکی معنای جامع. عرض حقیر این استش که ما اگر بنا باشد اصطلاح سازی کنیم، خب به قول علما میگن لا مشاحت فی الاصطلاح، جعل اصطلاح را نمیشه جلو کسی رو بگیریم، کسی رو بگیم شما حق ندارید اصطلاح سازی کنید. اما یه وقت میخوام اصطلاح همون مبنادار و اصولی و در واقع قابل دفاع باشه، صرف یه اصطلاح سازی نباشه، یه اصطلاحی باشه که در بین عقلا و اهل فن و اهل شاید که ریشه های عقلی و نقلی و اینا به هر حال با این جور در بیاد، اینا تأیید بکنه. ما به لغت که رجوع میکنیم که میبینیم لغت که اجازه به ما نمیدهد. اگر ما بخواییم از کلمه دین را، لفظ دین را اطلاق کنیم بر تکوین، از لغت بخواییم در بیاریم، لغت اجازه نمیده. مگه یادتون باشه ما قبلا که این بحث ها را مفصلا بررسی کردیم، عرض کردیم که در کتاب های لغت برای لفظ دین معانی مختلفی گفتن، به دو سه چیز برمیگرده: بحث جزا و مکافات و انقیاد و خضوع و اینجور چیز هاست. و تو تکوین که اینا مثلا معنی نداره. و از نظر همیشه از خدمتون که قرآن چطور؟ ببین در آیات شریفه قرآن، هیچ جای آیات قرآن کلمه دین بر تکوین اطلاق نشده. که بگیم یک آیه از قرآن داریم که اطلاق شده از کلمه دین بر تکوینی، یا روایات هم همینطوره. و قرآن کریم دین را از جنس تشریع می داند. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصا به ابراهیم و موسی و عیسی. آیه همشه 13 سوره مبارکه شورا. شرع لکم، مقوله دین از مقوله تشریع، یعنی همون فعل تشریعی الهیه. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، یعنی اونی که به دین خدای متعال توصیه کرد، به ابراهیم، به موسی، به عیسی، پیغمبر اکرم وحی کرد، این میشه دین، چرا یعنی شریعت. لکم دین و کم ولی دین، اینا ما قبلا مفصل الله چون را بحث کردیم، نمیخوام معطل بشیم. یعنی کارکردهای واژه دین در لغت، در قرآن و در روایات، با این که ما بیایم تکوین را مسمای به دین بکنیم و دین را به اطلاع بکنیم، این سازگاری واقعش نداره. بنابراین نمیتونیم بپذیریم که تکوین دین است. نه، خدا دو فعل دارد، فعل تشریعی یعنی دین، فعل تکوینی هم یه فعل دیگریه دیگه، چرا ما دیگه دوباره اونا دین بنامیم؟ اما البته تکوینیات میتوانند مرتبط باشن با تشریعیات، لذا افعال انسان، یعنی ما انسان ها که میخوایم علم یاد بگیریم، علم متعلق علم ما گاهی تشریع است و هذا علم دینی دیگه بدون هیچ گونه توجیه واضح، چون متعلق این علم چی است؟ دین است. علم شرعی است چون علم به شرع است، علم دینی است چون علم به دین است، حالا یا مستقیما یا در خدمت این علم به دینه، مثل علم اصول که عرض کردیم، یا علم نحو و صرف و ادبیات و اینا، که ما اگه این را علم لغت مثلا، ما اگه لغت را ندانیم، ادبیات را ندانیم، نمیتونیم دین را بفهمیم. اینا میشن مقدمه، درسته؟ یه سری علم هایی باید علم به تکوینه. آیا علم به تکوین میتواند صدقه دینی داشته باشد؟ بله میتواند داشته باشد. میتواند وجه دینی پیدا بکند؟ بله. لازم نیست که ما بیاییم دین را تعمیم بدیم، دین را تعمیم بدیم به عالم تکوین تا اینا بشون علم دینی. وجوه مختلفی داره، از جمله وجوهش همین مطلبی است که در فرمایش حضرت اطلاع جوادی بود، که فرمودن که علوم احکام خمسه دارد. علوم ها، مثلا یک کسی که میخواد ریاضیات بخواند، یک بنده خدایی میخواد رشته ریاضیات بعد تحصیل کنه، یک کسی میخواد زمین شناسی بره کار بکنه، یکی میخواد مثلا علم هواشناسی کار بکنه، مانعی نداره. این احکام خمسه دارد، یعنی میاد این علم دینی باشد، میشود مباح باشه، میتوند واجب باشه، میتوند مستحب باشه، میتوند حرام باشه، همین علمش ها، یعنی حسب الاحکام الخمسه الفقهیه تکلیفیه ما من علم به شیء من تکوینیات، هیچ علمی نیست مگر اینکه این احکام داره دیگه. این خودش یه وجه است که آیا این علم های دیگر علم های دینی هن یا نیستن، اسلامی هن یا نه. مرحوم شهید مطهری در اون کتاب کلیات علوم اسلامی دارن، یا اگر الله رجوع نکردید رجوع بفرمایید، یا بازم رجوع بفرمایید اگر قبلا دیده اید، مقدمه ای داره که ما که الان میخوایم کلیات علوم اسلامی را بحث کنیم، علوم اسلامی یعنی چی؟ که ما میخوایم کلیاتش را بگیم، اول مشخص بکنیم که علم اسلامی به چه علمی میگن، سه چهار تا معنا برای علم اسلامی ایشون اونجا بیان کرده است، که از جمله حالا یه وقتی هست که اصلا موضوع علم خود قوانین اسلامه، مثل فقه و مثلا کلام و عقاید و این چیزا. یه وقت هستش که یک متن قرآنی است، علم به قرآن، علم به حدیث، اینا را میگیم علم دینی به این معناست. یک وقتیشون میفرمایند علم اسلامی به علومی میگیم که اسلام درباره اونا حکم داره. اسلام حکم داره. چه حکمی داره؟ مثلا واجب است کسی پزشک بشود، یه کسی استعدادش داره، شرایطش هم داره، پزشک هم کم است، نیست به مقدار من به کفایه، واجب کفایه که برن علم یاد بگیرن. برای این آقا میشد عینی، یعنی اگر خودش واقعا شرایطش را داره، استعدادش را داره، همه چیز براش فراهمه دیگه، به منزله کفایه هم موجود نیست، ایشون نرد یاد بگیره، یه دی طرف میشن از ذره بیماری میشه، این میشه برش واجب عینی، واجب کفایه است بر همه. اما برای اون کسی که استعداد و توانایی داره و دیگران هم نیستن، و این برها میشهد واجب اینی، خب حالا کفایش که دیگه مسلم از حالا ای میشهد است. هاکذا ریاضیات، هاکذا نجوم، هاکذا هر علم، زمین شناسی، هواشناسی، دقیق میفهمه علم هواشناسی، الان بحث سیلی که آمده است مشکل ساز شده، هر وقت یک پدیده ای رخ میده هست بعضی از علوم مطرح میشن، الان علم هواشناسی توی امروز تحلیل رادیو پیک بامدادی رادیو داشت اینا تحلیل میکرد، چند تا هواشناس و حرفاشون رو پخش کرد از پنجشنبه، هواشناس شبکه یک، هواشناس استان، هواشناس کجا، خلاصه تفسیر انداختم گردن این هواشناس ها که این هواشناس ها هشدار لازم را ندادن، کلی هم گفتن، لذا مردم خیال میکردن باران میاد در شمال غرب، در غرب و فلان اونجا ها، ولی که نه، باران سیل آسا، هیچ هشدار ندادن که آقا سیل هم هست و اینا، گفتن آقا باران میاد از فلان منطقه، داشتن میگفتن اینا مقصرن، چون که اینا هشدار جدی ندادن، اگه داده بودن یه خورده مردم بیشتر توجه میکردن، یعنی علم هواشناسی و هواشناس رو سوال برده بودن به خاطر این پدیده. حالا علم هواشناسی واجب است اگر واقعا مصداق ضرورت پیدا کنه، بعد مستحب است اگر در اون حد نباشد، بعد حرام است اگر یک کسی برود اهلیتش نداشته باشد، مثلا دچار خودش مشکل پیدا بکنه، دیگران مشکل پیدا باشه، میشه حرام باشه، میتونه مکروه باشه، از اون برم میتواند، یعنی میتواند یکی از این عناوین بر هر یک از این علوم منطبق باشد، میشود اسلامی، پس منحصر نیست. یکی از فرمایش خود حضرت آیت الله جوادی فرمود جهانبینی عالم اگر دینی باشد علمش دینی است، ولی خودشون نفرمودن، شما که خودتون این مبنا را، این قاعده را فرمودید، فرمودید اگر جهان بینی عالم دینی باشد، لذا فرمودن اون علم دیگه دینیه، اگر جهان بینیش دینی باشه، بله اگر جهان بینیش سکولار باشه، جهان بینیش الحاد باشه، و اون علم دیگه این را یک راه دیگری است. یعنی ما برای این که علوم را بگوییم دینی هستن، یک اون احکام فقهیه نسبت به این علوم، احکام خمسه میشوند دینی، یکی جهانبینی عالم چطور باشه بنابر نظر خود استاد که این با جنبه دینی به خودش میگیره، روش علم چطور باشد یک بچه دیگری که خودشون فرمودن، بله آقا این علم دینیست، چرا؟ چون روشش روشیست که دین تأیید میکنه، موضوعش خودشون فرمودن دیگه، این داره ما تو اون بحث مقدماتی گذروندیم که چیستی علم دینی، بحث کردیم که فرمود اگر عالم را خدایی بدانیم، علم را خدایی بدانیم، معلوم را خدایی بدانیم، علم می شود دینی. این میخواد فیزیک باشه، میخواد شیمی باشه، میخواد فلسفه باشه، میخواد هرچی میخواد باشه. پس بنابراین بهتر بود ایشان در جواب اون اشکال، به نظر بنده ها در پاسخ اون اشکال، نمی اومدن دین را تعمیم بدهن به خارج از تشریع، به تکلیف نیاز نبود که اشکال را جواب بدادن به این که خب یک وجوه همشه که دیگری برای دینی داریم. علم دینی لا ینحصر به این که یکون و متعلقه من الدین از الدین، این یکی از چیزاش هست، شاخصاش هست، بله این مثلا رتبش هم قوی تره، این نداره بگوییم رتبه اول علم الدینی اون علمیه که متعلقش خود دین تشریعه، علم شرعی، اما حالا یک وجوه دیگری، شاخصهای دیگری هم داره، اگه اینجور جواب میفرمودن اون اشکال هم میشد. پس بنابراین به نظر حقیق بلا نمیتونیم تأیید کنیم فرمایش ایشان را که تأمین بدهیم دین را به حوزه تکوینی یا تکوین را بکنیم اون تشریعی، این علی ظاهر صحیح نیست. تتمه بحث من انشاءالله جلسه آینده، و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.